شد 4 ماهه که با شیوع ویروس کرونا استخرهای شنا کاملا تعطیل شدن و ملی پوشان شنا، شیرجه و واترپولو امکان استفاده از استخر رو از دست دادن و به همین علت فدراسیون شنا به دنبال گرفتن مجوز هست برای از سرگیری فعالیت ملی پوشان در استخر. اما هنوز ستاد مقابله با کرونا در ورزش مجوزهای لازم رو برای رشته ورزشی شنا و استخرهای روبسته صادر نکرده. یکی از خبرهایی که دنیای تنیس رو بسیار شوکه کرد خبر کرونا گرفتن نوواک جوکوویچ است، چهره مطرح تنیس کشور صربستان و یکی از برترین تنیس بازان جهان، مرد شماره 1 حال حاضر تنیس جهان، که نتیجه آزمایش این ورزشکار برای عدم ابتلا به کووید 19 مثبت بوده و همسر نوواک جوکوویچ هم ظاهرا به ویروس کرونا مبتلا شده. بعد ببینیم که چه زمانی جوکو میتونه که از این ویروس رهایی پیدا بکنه و در واقع بتونه او رو هم مثل خیلی از چهره های مطرح تنیس دنیا که شکست داده شکست بده و از میدان به در بکنه.
بررسی مسائل ورزشی ایران و جهان، نگاهی دقیق به مسائل ورزشی کشور، آخرین خبرها از آخرین رویدادهای ورزشی، همه و همه در برنامه ورزش.
همراه برنامه زنده ورزش ایران هستید. بریم سراغ رشته ورزشی فوتسال. آقای اردهالی روی خط ارتباطی برنامه ماست، از خبرنگاران رشته فوتسال. آقای اردهالی سلام و عصر بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمتتون.
خوب هستین انشالله. همه علاقمندان فوتسال در انتظار بازی دوم تیم‌های گیتی پسر و مثل سونگون هستند. روز جمعه برگزار میشه مسابقه؟
بله، بازی برگشت فینال لیگ برتر فوتسال است که ساعت 18 جمعه ششم تیر ما در سالن بدون تماشاگر پور شریفی تبریز بین مثل سونگون و گیتی پسند اصفهان برگزار میشه.
بله، و شرایط مناسب هست برای برگزاری این مسابقه بازی دوم؟
بله، خب بازی رفت که از بابت مسائل پروتکل‌های بهداشتی به بسیار مناسب بود و مسئولین ابراز رضایت کرده بودن. بازی رفت همونجور که علاقه‌مندان به فوتسال دیدن، مثل سونگون توی بازی زیبا و نزدیک 4-3 گیتی پسند رو برد.
بله.
حالا اصفهانی ها امیدوارن که توی تعویض بتونن بازی رفت رو شکست رفت رو جبران بکنن. اگر بازی دو تیم یعنی گیتی پسند بازی دوم رو ببره، کار به بازی سوم کشیده میشه که سه‌شنبه 10 تیر ماه توی کرمان برگزار میشه. و اگرم مصر برنده بشه بازی رو، که جام قهرمانی از آن خودش خواهد.
حالا از بحث باشگاهی بریم به سراغ بحث ملی. شنیدیم که در آستانه آغاز دوباره رقابت‌های، در واقع در شروع دوباره اردوی تیم ملی فوتسال، اعضای تیم پزشکی تیم ملی به خاطر عدم دریافت مطالباتشون حاضر به حضور در اردو نشدن. درسته آقای اردهالی؟
بله همینطور هستش. متاسفانه اوضاع تیم ملی فوتسال ایران بابت پشتیبانی‌های مالی اصلا خوب نیست. چند وقت پیش پرداختی‌های به کادر فنی تیم ملی فوتسال شده که بسیار کم بود و باعث ناراحتی شده بود. حدود 3 سال مطالبات پرداخت نشده دارن کادر فنی تیم ملی فوتسال. یه مقداری رو قبل از این داده بودن که اصلا رضایت بخش نبوده و کادر پزشکی هم مبلغی رو دریافت نکرده که به همین دلیل توی اردوها حاضر نشدن.
و حالا تکلیف چه خواهد شد؟ بدون پزشک تیم ملی تمرین خواهد کرد؟
حالا قطعا این وضعیه حل میشه و کادر پزشکی تیم ملی هم با توجه به اینکه حالا تو این وضعیت کرونا هم حضورشون ضروریت اعلام کردن که ما منتظر جوابای کرونا بودیم و تایید کردن که البته دستمزدی هم نگرفتن و تو تمرینات شرکت خواهد کرد. ما 2 تا اردومون هم قبل از این لغو شده بود. امیدواریم که این اردو جدید که از امروز شروع شده با قدرت برگزار بشه. حالا فدراسیون هم مقداری پشتیبانیشو بیشتر بکنه از تیم ملی فوتسال، چون مسابقات این دوره فوتسال قهرمانی آسیا انتخابی جام جهانی هم هست و خیلی مهمه.
بله. حالا شنیدیم که استقلال پرسپولیس هم تمایل دارن برای شرکت در رقابت‌های لیگ برتر فوتسال. چقدر جدیه و چقدر امکانش وجود داره این دو باشگاه پرطرفدار بیان؟
بحث شده که استقلال پرسپولیس بیان توی لیگ برتر فوتسال. پرسپولیس به صورت ضمنی اما استقلال به صورت رسمی و کتبی درخواست حضور توی لیگ برتر فوتبال رو داده. سازمان لیگ فوتبال هفته قبل توی جلسه‌اش موافقت اولیه‌اش رو با حضور استادا اعلام کرد. اما خب صرف حضور مهم نیست، باید دید چه راهکاری و چه شرایطی هست که بتونن تیمی رو اضافه بکنن به لیگ برتر فوتبال. حالا بحث افزایش تیم‌ها هستش و بحث اینکه امتیازی از تیمی که تمایلی نداره تیمداری بکنه واگذار بشه به اصطلاح. قرار در جلسه بعدی هیئت رئیسه سازمان لیگ فوتبال در این باره تصمیم گیری بشه.
خیلی ممنون از شما آقای
اردهانی
که در این گفتگو شرکت کردید. اما بریم به سراغ یکی دیگر از چهره‌های ماندگار ورزش ایران، سرکار خانم فرشته کریمی. در برنامه امروز بیشتر برای شما شنوندگان عزیز معرفی خواهد شد.
سلام، من علیرضا فروتنخا هستم و امروز هم با معرفی یکی دیگه از چهره‌های ماندگار ورزش ایران با شما هستیم. زمین‌های خاکی، کفش‌های پاره و توپ‌هایی که دیگه بادی توشون نمونده. همه اینها نمیتونه جلوی دویدن و شوت زدن بچه‌های عاشق فوتبال رو بگیره. هرچقدر زمین خورده و زانوهات زخمی‌تر باشه، یه روزی میرسه که روی قله‌های جهان بیستی و همه فوتبالیستا ایستاده تشویقت کنن و یا حتی فوتسالیستا. فرشته کریمی کسی بود که روی قله فوتسال جهان ایستاد. سال 2013 از طرف سایت فوتسال پلنت به عنوان 10 بازیکن زن اول دنیای فوتسال انتخاب شد و سال گذشته جزو انتخاب‌های بهترین بازیکن سال دنیای فوتسال بود.
راستش رو بخواید اولش فکر می‌کردم که توی ایران این اتفاق افتاده، یعنی فکر می‌کردم جزو 10 تا بازیکن برتر ایران شدم و اینکه بعد که نام بردن که مثلا 2 تا 3 تا بازیکن از برزیل، 3 تا بازیکن از اسپانیا، بعد متوجه شدم که توی جهان هست و خب واقعا خیلی خوشحال شدم. اول از همه برای کشورم خوشحال شدم چون بعد از اسم من نام ایران بود و اینکه تونستم که تمام اهالی فوتبال رو خوشحال کنم، مخصوصا بانوان.
مهاجم تیم ملی فوتسال ایران تا حالا تونسته با این تیم دوبار قهرمان جام ملت‌های آسیا بشه و توی هر دوره لقب بهترین بازیکن رقابت‌ها رو بگیره. شماره 7 استثنایی فوتسال ایران در سال 67 به دنیا اومد و امید میره که تا مدت‌ها بتونه با وجود تمام سختی‌ها و بدقولی مسئولین نسبت به پرداخت پاداش‌هاشون برای ایران افتخار آفرینی کنه.
همراه برنامه زنده ورزش ایران هستید. مرور بکنیم بر اتفاقهای مهم امشب فوتبال در قاره سبز. امشب در چارچوب رقابت‌های دسته برتر فوتبال باشگاه‌های انگلستان شاهد برگزاری 5 مسابقه خواهیم بود. از هفته 31 تیم منچستر یونایتد با شفیلد یونایتد بازی خواهد کرد. ساعت 21:30 رأس همین ساعت نیوکاسل با آستون ویلا، نوریچ با اورتون و ولورهمپتون با بورنموث مسابقه خواهند داشت. ساعت 23:45 بازی تیم‌های لیورپول و کریستال پالاس شروع میشه. آیا لیورپولی‌ها امشب بیشتر به قهرمانی فصل نزدیک خواهند شد؟ باید منتظر باشیم و ببینیم. در حالی که رقابت شانه به شانه تیم‌های رئال و بارسا در فوتبال باشگاه اسپانیا ادامه داره، بامداد فردا 30 دقیقه بامداد فردا تیم رئال مادرید میزبان تیم رئال مایورکا خواهد بود. رئال مایورکایی که چند هفته پیش مقابل بارسا گلباران شد، شاید برابر رئال هم حرفی برای گفتن نداشته باشه. قبل از برگزاری این مسابقه آلاوس با اوساسونا و رئال سوسییداد با سلتا ویگو بازی خواهند کرد. در جدول مسابقات بارسلونا با 68 امتیاز در مکان اول، البته با 31 مسابقه و فعلا رئالی ها با 30 بازی و 65 امتیاز در رتبه دوم جدول هستن. اگر رئال امشب مسابقه را ببره، اون تیم هم 68 امتیازی خواهد شد، ولی در غیر این صورت از رقابت با رقیب سنتی خودش عقب میافته. ساعت 22 امشب در چارچوب هفته 27 رقابت‌های سری آ باشگاه ایتالیا مسابقه تیم‌های اینتر میلان و ساسولو شروع خواهد شد و 15 دقیقه بامداد پنجشنبه بازی تیم‌های روم با سمتوریا و آتالانتا با لاتسیو به شکل همزمان شروع خواهد شد. در جدول مسابقات فوتبال سری آ یوونتوس با 66 امتیاز از 27 مسابقه در رتبه اول قهرمانی رو برای خودش نزدیک می‌بینه. تیم آقای ماریتسیو ساری، البته تیمی که هم در لیگ قهرمانان و هم در جام حذفی ایتالیا ناکام بوده، و لاتسیو و اینتر در رتبه های دوم و سوم جدول هستن. جوزپه گواردیولا سرمربی تیم فوتبال منچستر سیتی عنوان کرده که اطلاعی نداره که چه زمانی سرخیو آگورو میتونه که در ترکیب تیم فوتبال منچستر سیتی بازی بکنه. او در آستانه بازی با تیم چلسی که فردا پنجشنبه در ورزشگاه استنفورد بریج در چارچوب هفته 31 رقابت‌های دسته برتر باشگاه انگلستان برگزار خواهد شد، عنوان کرده که رحیم استرلینگ، گوندوگان و برناردو سیلوا در مسابقه میتونن که فردا برای تیم فوتبال منچستر سیتی بازی بکنن، و البته او از فرانک لمپارد به عنوان یک بازیکن استثنایی و یک مربی بسیار کارآمد در فوتبال جزیره نام برده. اما مطلبی دیگر به اطلاع شما شنوندگان عزیز برسونیم. از باشگاه رئال مادرید صحبت کردیم و مسابقه بامداد فردا برابر تیم رئال مایورکا در ورزشگاه آلفردو دی استفانو در چارچوب هفته 31 رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های دسته اول اسپانیا، رئالی که در مسابقه مقابل اتلتیک بیلبائو 3 امتیاز گرفت و برد 1-0 و به صدر جدول رفت موقتاً، ولی دوباره به رتبه دوم جدول برگشت با پیروزی دیشب تیم فوتبال بارسلونا. روزنامه الموندو دیپورتیوو در آستانه مسابقه پیش بینی کرده که ترکیب تیم رئال با برخی تغییرات در این مسابقه همراه باشه، و به نوشته این روزنامه سرخیو راموس و دنی کارواخال احتمال داره که روی نیمکت ذخیره ها قرار بگیرن در مسابقه امشب و در ترکیب اصلی تیم فوتبال رئال نباشن، با نظر زینالدین زیدان سرمربی این تیم، و خط حمله هم شامل ادن هازارد، بنزما و رودریگو باشه که میتونه برای رئال مایورکا این بازیکنان بازیکنان خطرناک و دردسرآفرینی باشن. و آخرین عنوان این بخش رو هم از فوتبال اروپا تقدیم شما شنوندگان عزیز بکنیم، و داستان کرونا در فوتبال باشگاه‌های انگلستان که بنابر اعلام فدراسیون فوتبال انگلستان 3 بازیکن جدید در تیم‌های مختلف در دسته دوم فوتبال باشگاهی انگلستان آزمایش کووید 19 شون مثبت اعلام شده. از بین 2858 بازیکن که آزمایش کرونا دادن، 3 بازیکن آزمایش کرونا شون مثبت اعلام شده در تیم‌های رده‌های پایین‌تر. البته خیلی ممنون از توجهتون به برنامه امروز ورزش ایران. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
لطفاً توی اخشلو ببین چی نداریم از افق کوروش بگیر.
در تخفیف بروت باز شود،
چاره مشکلات شود،
اهل محل شاد شود،
هر چی بگی یافت شود،
خوب خریدن باب شود،
این حالا نون و آب شود،
لیست خرید تا شود،
خانم خونه شاد شود.
تجربه خریدی ناب در فروشگاه های زنجیره‌ای افق کوروش.
تبرک حالی 23 سالی گذشته از روزی که دل همه رو برده، همیشه بده بین هر وده خنده رو لبقا آورده.
الکتریکی ها با توجه به استقبال گسترده عموم مردم از لامپ‌های LED بروکس، گروه صنعتی بروکس از شما عزیزان دعوت می‌نماید به جمع توزیع کنندگان لامپ‌های LED بروکس بپیوندید. با ما تماس بگیرید 021-75-116. بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
این این کنسروای دلپذیر خوب و درشت دونه ها چه میشه خوراک و درچینه قضا دلپذیره چه مزه هاش با کنسروای دلپذیر آشپزی ساده شد برای لوبیا و ذر رطل خود فرنگی حالا آماده شد قضاست این کنسروای دلپذیر خوب و درشت دونه ها چه میشه خوراک و درچینه قضا دلپذیره چه مزه هاش
دلپذیر پودر ماشین لباسشویی بانو با قدرت پاک کنندگی بالا و توان شستشو در حرارتهای مختلف سفیدی و درخشندگی را به ارمغان می آورد. بانو انتخاب کت بانو
با کریم
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان علیرضا فتیپور هستم پژوهشگر علوم قرآنی همراه ما هستید با برنامه با کریمان همینطور که میدونید این فکر میکنم این شعر رو همه در ذهنتون باشه با کریمان کارها دشوار نیست و دهه کرامت هم خب معرفی شده و تعریف شده از سال روز ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها تا ولادت امام رضا علیه السلام و قرار انشالله در مجموعه با کریمان که در خدمت شما عزیزان خواهیم بود به بخشی از کرامت‌های انسانی بپردازیم با نگاهی به آیات قرآن و همینطور سیره ائمه معصومه علیه السلام و نامگذاری این ایام به ما کمک میکنه که انشالله بتونیم این دهه رو و در حقیقت مطالبی که در بین این برنامه خدمت شما عزیزان عرض میشه در طول زندگی انشالله به کار ببندیم و فکر میکنم اولش هم با همین شروع کنیم که اصلا کرامت انسانی یعنی چی؟ کرامتهای انسانی به چه چیزهایی اطلاق میشه؟ خداوند در آیات پایانی سوره مبارکه حجرات اشاره میفرماد به این کرامتهای انسانی و تبیین میکنه که کرامتهای انسانی به تعبیری از کجا نشأت میگیره که انشالله درباره این کرامتهای انسانی در برنامه با کریمان خدمتتون خواهیم همینطور که میدونید در برنامه گذاشتم اشاره کردیم به این که در حقیقت تقوا ارتباط خیلی مستقیمی داره با کرامت‌های انسانی ان اکرمکم عند الله اتقاکم خب تقوا رو یک معنی کلی داشتیم براش یعنی مراقبت دائمی در این که چه کاری انجام بدیم و چه کاری انجام ندیم خود همین مراقبت دائمی یک شناختی رو طلب میکنه که بر اساس اون معرفت میبایست این رفتارها انجام بشود و یا این که مثلا این کارها انجام نشود خود ابتدای آیه رو تأمل داشته باشیم خیلی برای ما راهگشا خواهد بود و یکی از کرامتهای انسانی رو بیان میکنه خطاب آیه این بود یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا ای مردم ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم همین اندازه اگر تأمل داشته باشیم فکر میکنم که موضوع خوبی باشد برای بحث کرامت‌های انسانی و اونم این که ما متاسفانه بعضن در طول تاریخ هم پیش اومده امروز هم البته وجود داره که دوچار تبعیض‌هایی میشیم در بین خودمون مثلا تفاوت‌های زبانی رو مد نظر قرار میدیم فلانی فلان زبان رو داره فلانی مال فلان منطقه است بعضن تفاوت‌های در حقیقت رنگی رو مد نظر قرار میدیم رنگ پوستش نمیدونم سیاه اون یکی سبز است این یکی نمیدونم سفیده تعاریف این تیپی داریم و بعضن تفاوت‌هایی که مربوط به ملیت و یا جنسیته مثلا فلانی از فلان ملیته اون یکی زن یا مرده و بعضن نگاه‌های تحقیرآمیز در هر دو طرف صورت میگیره یعنی چه از جانب مردانی که با نگاه تحقیرآمیز به زنان نگاه میکنن و چه از نگاه زنانی که حالا تحت عنوان فمینیست بعضن ذکر میشن، اینا کسانی هستن که در حقیقت هویتی برای مردان قائل نیستن و به هر حال در جدال این چنینی هستن. حالا نمیخوام همه فمینیست ها رو بگم، به هر حال همه اینها برمیگرده و حاکی از اونه که ما در خلقت خودمون این دقت رو نداشتیم که ما چگونه به دنیا اومدیم. اگر میخوایم به کرامت‌های انسانی نزدیک بشیم، اولین گام در جهت شناخت اینه که بفهمیم ما آدم‌ها به تعبیری هممون، فارغ از زبانی که داریم، فارغ از ملیتی که هستیم، فارغ از جنسیتی که داریم، فارغ از رنگ پوستی که هست و فارغ از هزار و یک علتهایی که میتواند ماها رو طبقه بندی کنه و جدا بکنه از هم دیگه، حتی در دوره‌های تاریخی، مال نسل گذشته است، این مال نسل جدیده و غیره، همه ما از یک مرد و یک زن آفریده شدیم و هیچ برتری بر همدیگه نداریم مگر به کرامت‌های انسانی. یعنی اگر کسی در این میان بین خودش و دیگران تبعیضی قائل نبود در مباحث انسانی، اون شخص با کرامت‌ترین افراد نزد خداوند. حالا ممکنه در این میان یه سوالی پیش بیاد مبنی بر این که پس این همه تفاوت‌هایی که وجود داره ما در عرصه اجتماع اونها رو مشاهده می‌کنیم، اینها یعنی مخالف تقواست؟ اجازه بفرمایید که این رو براتون بیشتر توضیح بدم. ببینید، ما درباره شؤون اجتماعی یک سری رفتارها داریم، یک سری جایگاه‌ها داریم که میباید حریم اونها رعایت بشه. مثلا از خود خونه میشه شروع کرد. پدر و مادر جایگاهشون کاملا مشخصه. ما اونطوری که با برادر خواهرمون صحبت میکنیم حق نداریم با پدر و مادر صحبت کنیم. جایگاه اونها در ارتباطات ما کاملا مشخصه. همین اتفاق رو درباره مثلا معلمان و بزرگان یک جامعه داریم که میباید حریم اونها رو رعایت بکنیم. در مباحث مثلا مربوط به ادارات و مباحث اجتماعی هم همین مسئله مطرحه. خب وقتی در یک پادگان سرهنگ سرهنگه و سرباز 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 میباید از سرهنگ اطاعت بکنه، این جزء قوانینی نیست که همین رو پذیرفتیم. خب ممکنه سوال پیش بیاد که این مخالف تقوا نیست؟ ببینید، اونها در شؤون اجتماعیه که ما میباید این حدود رو کاملا اتفاقا رعایت کنیم و اگر کسی اونها رو رعایت نکنه به تعبیری کرامت‌های انسانی رو رعایت نکرده. اما ما صحبتمون در رابطه با خداونده. بحث ما در این باره اینه که افراد فارغ از این که چه جایگاه اجتماعی دارن، در جایگاه پدر یا مادر هستن، در جایگاه نمیدونم رئیس یا مرؤوس هستن، در جایگاه فرمانده یا فرمانبر هستن، در جایگاه‌های مختلف نقش خودشون رو بازی می‌کنن، همه ما انسانیم و در این ویژگی‌های انسانی در کنار همدیگه قرار گرفتیم. یعنی ما حق نداریم به صرف این که فلانی مثلا رئیسه یا این که فلانی فرمانده است، ما برای او شأنی بالاتر از شأن انسان‌های دیگه قائل بشیم. نه، همچین چیزی نیست. اما بله، در قواعد اجتماعی و در قوانین اجتماعی می‌باید اون حدود رو رعایت بکنیم. مقصود ما از کرامت‌های انسانی یعنی این که ما در حوزه انسانیت افراد و انسان‌های دیگر رو همسنگ خودمون بدونیم. بدونیم اونها هم انسانن. یک سیاه پوست مثل یک سپید پوست مثل یک زرد پوست فرقی نمی‌کنه، احتیاجات اساسی و انسانی داره. اقتضای بشری او این است که غذا بخوره، اقتضای بشری او این هست که از آب استفاده بکنه، اقتضای بشری او این هست که بتواند از هوای پاک استفاده کنه، از محیط زیست سالم استفاده بکنه، اقتضای بشری او اینه که احساس امنیت بکنه، مسکن داشته باشه، خوراک داشته باشه، پوشاک داشته باشه. همه اینها جزء ویژگی‌هایی است که همه انسان‌ها در تمام تاریخ فرقی نمی‌کنه، از زمان خلقت آدم تا آخر الزمان و در تمامی مکانهای جغرافیایی یک شأن دارن و ما حق نداریم این شأن رو در نظر نگیریم. یکی از کرامت‌های انسانی اینه که ما با دیده تحقیر و تبعیض نگاه نکنیم به هم دیگه. ضمن این که داریم اون رعایت قوانین و رسومات اجتماعی رو میکنیم، حواسمون باشه که پامون از حریم انسانیت فراتر نذاریم و به همون اندازه دل بسوزونیم برای یک بچه‌ای که احساس بی‌پناهی می‌کنه در کنار ما و اون بچه‌ای که در یک کشور افریقایی احساس بی‌پناهی می‌کنه. اون هم به همین اندازه در حقیقت شأن انسانی داره و حق انسانی داره. انسانیت رو فراموش نکنیم و در این راه گام برداریم. همین معرفت و شناختی که باعث میشه حرکت‌های بسیار زیادی شکل می‌گیره در جهت کمک کردن به دیگران و ما این افتخار رو داریم که در دهه کرامت این نکته رو بیان کنیم که ما با تمام مردم دنیا فارغ از رنگ و پوست و زبان و نژاد و دین و هر چیزی که دارن، در شأن انسانیت برابر هستیم و این برابری رو به رسمیت میشناسیم و دوست داریم که این شأنیت رعایت بشه، این شأن انسانی، و این یکی از اون کرامت‌های انسانی است که در پرتو تقوا تعریف میشه، انسانیت و انسان دوستی. امیدوارم بحث مورد توجهتون انشاءالله قرار گرفته باشه. در برنامه بعدی یکی دیگر از شؤون کرامت‌های انسانی رو در زمینه تقوا خدمت شما عزیزان معرفی خواهیم کرد. از اینکه ما رو همراهی کردید بسیار سپاسگزارم. دهه کرامت مجددا خدمت شما عزیزان تبریک عرض می‌کنم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیوی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است.
میخواهند از میدان بیرونمان کنند. چگونه؟ با هر راه و ترفندی که بلدند و فکر میکنند نفسمان را میگیرد، اما نمیدانند نشانی یاران خدا استقامت در راه است.
یک زاویه عبارت است از این که یک حقیقت روشنی وجود دارد و اون که جمهوری اسلامی امروز طرف یک مبارزه وسیع و عظیمی در سطح جهانی است، یک مبارزه جدی که یک طرف اون نظام جمهوری اسلامی است، یک طرف جبهه کفر و ظلم و استکبار. جمهوری اسلامی امروز درگیر یک چنین مبارزه عظیم و وسیع است، در این هیچ تردیدی نباید داشت. جبهه مقابل سعی دارد که جمهوری اسلامی را از میدان خارج کنه با انواع شیوه ها و ترفندهایی که در اختیار داره و امکاناتی که در اختیار داره، که اگر چنانچه موفق بشه، که قطعا هم انشاءالله موفق نخواهد شد، این برای آینده کشور بسیار گران تمام خواهد شد که جمهوری اسلامی در مواجهه با این جبهه ظلم و کفر و استکبار عقب نشینی کنه و تسلیم بشه و از میدان خارج بشه.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.